بخش شبکه رادیویی گفتگو و در آستانه ایام فاطمیه و اجازه بدین که برنامه بعدی رو با عنوان آفتاب در حجاب، ویژه ابعاد مختلف سبک زندگی فرهنگی و تربیتی و خانوادگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه تقدیم شما خوبان بکنیم.
آفتاب در حجاب. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم بوی یاس می آید، در دلم التماس می آید، سوره قدر و سوره کوثر، علت تام برای پدر فاطمه، قدر و فاطمه کوثر، فاطمه نور و فاطمه اطهر، وسعت قدر او نداند کس، فاطمه فاطمه است دیگر بس.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. عرض تسلیت داریم این ایام رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همه محبان حضرت صدیقه کبرا و امیدواریم که در سایه اون حضرت و در سایه الگوگیری از سبک زندگی اون حضرت بتونیم هرچه بیشتر تقرب به خداوند پیدا کنیم و در مسیر سعادت گام برداریم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، شنونده ویژه برنامه آفتاب در حجاب از رادیو گفتگو هستید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد رضا محقق زاره، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم السلام تحت اشراف مجمع جهانی اهل بیت. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر محقق زاره و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و معزز رادیو گفتگو و همچنین عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها را به خدمت قطب عالم امکان، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شیعیان اون حضرت در خدمت هستم.
خب جناب آقای دکتر محقق، خدمتتون هستیم. بحث سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بود و دلایل حجیت سبک زندگی اون حضرت، بعد نیست که نمونه هایی هم از سبک زندگی اون حضرت به خصوص حالا در اون فضاهایی که ما در برنامه‌های قبل مطرح نکردیم، از جمله سبک زندگی فرهنگی تربیتی اون حضرت، خدمتتون هستیم.
من میخوام این نکته را هم در دلایل حجیت سبک زندگی فاطمی ابتداءً بیان کنم.
بله.
و بعد بپردازیم به سبک زندگی فرهنگی حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله.
ببینید، ما یک اصلی را داریم و اون اصل اطاعت از حجج الهی است. اصل اطاعت از حجج الهی برای رشد انسان، برای پرواز روح انسان، برای کسب سعادت دنیا و آخرت انسان از اصول مهم زندگی بشری است. این که خدای بزرگ می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یکی از آن اولی الامر حضرت زهرا سلام الله علیها است.
بله.
یعنی انسان خواست به کمال مطلوب خودش برسد، به آن چیزی که خدا برای او را خلق کرده است برسد، یکی از وجوهش اطاعت از اولیای الهی است و اون اولیای الهی را که ما میشماریم یکی از برجسته‌ترین اولیای الهی حضرت زهرا سلام الله علیها است.
بله.
خب حالا ما با این مبنا وقتی ورود میکنیم میبینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها یه سمک زندگی فرهنگی خاصی دارن. اولین ویژگی برجسته‌ای که این دیده میشه در زندگی فرهنگی حضرت زهرا مرجعیت علمی ایشونه.
بله.
شاید شنوندگان بزرگوار ما بعضن ندانند که محدث بودن حضرت زهرا سلام الله علیها چند بعد دارد.
بله.
یک بعد محدث بودن حضرت زهرا سلام الله علیها که ارتباط انسانها را با خود خدا برقرار می کند از باب گفتن حدیث قدسی از جانب خود خداست.
بله.
این جمله را امام راحل رحمت الله علیه درباره صدیقه طاهره می فرمایند. می فرمان من فضیلتی بالاتر از این شاید نتونم برای این بزرگوار بگم که 40 روز بعد از وفات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جبرئیل نازل می شد بر حضرت زهرا سلام الله علیها و کلماتی را می آورد و بر ایشان املا می کرد. حضرت علی علیه السلام می نوشت، انشاء می کرد و این در صحیفه فاطمه جمع شد.
بله.
و یکی از منابع علمی ائمه طاهرین بوده. این که می فرماید امام زمان اسلام اندلی فبنت رسول الله عصبتون حسنه، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها برای امام زمان علیه السلام یک الگوی مکتوب هم باقی گذاشتن.
بله.
محدثه بودن، از یک جهت محدثه برای حجج الله علی الخلق اجمعین، از جانب دیگر هم اصحاب نبی اکرم از این بزرگوار احادیث متعدد نقل کردند.
به نوعی شاگردی می‌کردند.
یعنی بله حضرت. یعنی اگر سلسله احادیثی که رساندن از جانب از زهرا به پیامبر ما بررسی کنیم، می‌بینیم محدثان بزرگ اسلامی که مورد قبول تمام فرق مسلمانان محسوب میشن، اینها از حضرت زهرا سلام الله علیها حدیث نقل کردن.
بله.
که وجود نازنین صدیقه طاهره از رسول اکرم صلوات الله علیه حدیث فرموده و اونها نوشتن به خاطر سپردن و در کتب حدیثی فریقین موجوده. من میخوام برخی از محدثان معروفی که بله. از صحابه بودن از حضرت زهرا سلام الله علیها حدیث نقل کردن و اون احادیثی که از زهرا نقل کردن در کتب حدیثی مضبوط هست رو عرض کنم.
قبل از اینکه این محدثان رو بیان بفرمایید، به این نکته هم بد نیست که اشاره کنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها علاوه بر محدثه بودن، محدثه هم بودن، یعنی دو تا لقب دارن ایشون، محدثه و محدثه.
بله.
که محدثه بودن همون حدیث هایی است که بیان فرمودند و محدثه بودنشون اشاره به در واقع هم کلامی و گفتگوی با ملائک و با جبرئیل بوده.
بله،
که
کاملا درسته. بله.
در واقع
یعنی هم مورد حدیث قرار گرفتن، مورد کلام الهی.
بله.
مورد خطاب الهی قرار گرفتن و هم از جبرئیل کلامهایی را، سخنانی را از خدای بزرگ بر ایشان آمد که نقل کردم در صحیفه فاطمیه نقل شده. البته این صحیفه فاطمیه غیر از قرآن کریم هست.
بله.
آن کلامی که در قرآن نباشد و در از اولیای الهی نقل شده باشد که از جانب خدا رسیده، اونا میگن حدیث قدسی.
بله.
و احادیث قدسی از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده و همچنین احادیثی هم از پدر بزرگوارشون نقل شده که ناقلین احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها بودن. این جایگاه بزرگ فرهنگی از زهرا نشان میده. ببینید چه اصحاب بزرگی از حضرت زهرا سلام الله علیها حدیث نقل میکنن: سلمان فارسی.
بله.
ابوذر غفاری، جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله بن مسعود، عمار بن یاسر، حکم بن ابی نعیم، عمر بن شرید، حذیفه بن الیمان، ربعی بن حراش، انس بن مالک، ابو سعید خدری.
هلی.
ابن ابی ملیکه، ابو ایوب انصاری، سهل بن سعد انصاری، عباس بن عبدالمطلب، عبدالله بن عباس. ببینید این بزرگان حدیث شناس اینها رو میشناسن
از شیعه و اهل سنت،
از شیعه و اهل سنت میدونن. حدیثی که از این بزرگان نقل شده باشد تردیدی نداریم، وقتی به حضرت زهرا سلام الله علیها میرسد و حضرت زهرا به پیامبر اکرم، تردیدی در صحت حدیثی که از طریق از زهرا سلام الله علیها نقل شده باشد ما نداریم.
بله.
این روایات را میتون در کتابهای نظیر اعمالی شیخ طوسی شنوندگان عزیز ببینن، در کتاب دلائل الامامه،
بله،
در کتاب بشارت المصطفی لشیعه المرتضی، کفایت الاثر، مسند فاطمه و امثال اون و ده ها کتاب دیگر هم این احادیث را مشاهده کنن. همچنین از حضرت زهرا سلام الله علیها رازهای غیبی برجسته نقل شده.
بله.
که من میخوام به یک راز و یک حدیث برجسته نقل کنم که الحمدلله در خانه های ما این راز خلقت بهش توجه خوبی میشه و در خانه های بسیاری از شیعیان حداقل هفته یا یک ماه یک بار خوانده میشه و اون حدیث شریف کسا هست.
بله.
حدیث شریف کسا یک راز غیبی است. اینا
که جابر بن عبدالله انصاری از حضرت فاطمه زهرا،
جابر بن عبدالله انصاری از زهرا نقل میکند. بله. و این جایگاه فرهنگی حضرت زهرا سلام الله علیها را بین ما نشان میدهد. ما در زندگی روزانه با خیلی از میراث فرهنگی زهرا سلام الله علیها مرتبطیم. این حدیث کسا یکیشه، اما بسیار مطرحتر اون در جامعه و در نمازهای ما تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است.
بله.
تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها از یه حدیث معروفی از زهرا رسیده برای ما که یه خادمی را می‌خواستن، این بزرگوار که در کارهای خانه به اونها کمک کند، آمدن پیش پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. پیامبر فرمودن من یک چیزی را به شما یاد بدم که بسیار ارزشش از خادم بالاتر باشد.
با این که حضرت زهرا سلام الله علیها به شدت نیاز داشتن به این خادم و واقعا مشغله ایشون خیلی زیاد بود و این جریان هم قبل از فزه خادمه اون حضرت هست.
بله،
که حالا به هر حال بعدها چون گشایشی در بین مسلمین ایجاد شد، حضرت رسول اون فزه رو هم معرفی کردن. ولی در اون زمان که تسبیحات رو به حضرت یاد دادن به جای خادمه معرفی کردن تسبیحات رو که به تسبیحات حضرت زهرا معروف شد، اون موقع خب بین مسلمین گشایش نبود. و این هم نکته ایست که پیامبر چقدر دقت داشتن که برای دخترشون هم هیچ رانتی به تعبیری قائل نباشن، برای اینکه در واقع بهشون خادمه ای معرفی کنن در حالی که خیلی از افراد دیگر خادمه ندارن.
بله، کاملا درسته. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن خدمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و عرضه داشتن که ما نیاز به خادمه ای داریم و پیامبر اکرم این تسمیهات بسیار ارزشمند را به خدمت دخترشون ارائه دادن و این میراثی ماند برای همه مسلمونا. تسبیح زهرا سلام الله علیها مختص شیعه نیست.
بله.
مختص تمام مسلموناست.
بله.
و این میراث فرهنگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. این 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله حدیث داریم که این تسبیحات مصداق وذکر الله ذکرن کثیرا، مصداق ذکر کثیر الهی است.
بله.
که از حضرت زهرا سلام الله علیها است و یک گنج. من به شنوندگان عزیز توصیه می کنم از باب یک طلبه که در این احادیث بعضن خواندم و نگاه کردم، این که نه تنها حدیث از زهرا سلام الله علیها، این تسبیح از زهرا سلام الله علیها را بعد از نماز فراموش نکنیم، در اوقات دیگر هم از دست ندیم. هنگامی که میخوایم بخوابیم، هنگامی که از خواب بلند شدیم برای کار میخوایم حرکت بکنیم، اگر میخوایم مصداق وذکر الله ذکرا کثیرا بشیم، این میراث از زهرا سلام الله علیها از دست ندیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محقق. عزیزان شنونده، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید، بخشی رو به اتفاق میشنوید و در ادامه باز هم خدمت شما خواهیم بود. اما دخترم فاطمه، نوشته خانم ام نرجس،
انتشارات دلیل. کتاب اما دخترم فاطمه در دو بخش تدوین شده است. بخش اول مناقب فاطمه سلام الله علیها از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با عنوانهای ذیل. فصل اول مناقب فاطمه سلام الله علیها قبل از این عالم و فصل دوم مناقب فاطمه سلام الله علیها در این عالم و فصل سوم مناقب فاطمه سلام الله علیها بعد از این عالم. بخش دوم این کتاب به مصائب فاطمه سلام الله علیها از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته است. این کتاب جلد دوم از سری در آستانه فاطمه سلام الله علیها است. عنوان دیگر کتاب مناقب و مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. این کتاب را می توانید از انتشارات دلیل خریداری نمایید. بسیار خوب، بخش معرفی کتاب رو در ویژه برنامه آفتاب در حجاب از رادیو گفتگو شنیدید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، همچنان در استودیو رادیو گفتگو جناب آقای دکتر محمد رضا محقق زاره، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام تحت اشراف مجمع جهانی اهل بیت. خب خدمتتون هستیم همچنان جناب آقای دکتر محقق، و به ویژگی‌های دیگری از ویژگی‌های برجسته سبک زندگی فرهنگی اون حضرت اشاره بفرمایید در این برنامه و نکاتی که به هر حال از سبک زندگی حضرت برای الگوگیری برای شنوندگان عزیز مفید است.
بله، موضوع دومی که بعد از بحث مرجعیت علمی حضرت زهرا سلام الله علیها در سبک زندگی فرهنگی ایشون میتونیم اشاره کنیم، کاری بود که ایشون در بیان احکام شرعی بانوان در مدینه انجام دادن.
بله،
اساسا بانوان از جنس خودشون باید اشخاصی باشن که احکام شرعی اونها را به شیوهی بسیار مطابق با مخاطب ارائه بکنن. ما میبینیم حضرت زهرا سلام الله علیها محور این موضوع برجسته فرهنگی علمی در مدینه هستن. این یکی دیگر از وجوه برجسته حضور فرهنگی از زهرا سلام الله علیها در مدینه هست.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر محقق زاره از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما و محبان حضرت و همه شنوندگان عزیز و با شما خداحافظی می‌کنیم. پایان بخش برنامه امروز ما باز هم روایتی باشد از معصومین علیهم السلام در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها که در صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محقق هم بود. با هم می‌شنویم. التماس دعا و خدا نگهدار. از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده است: خداوند علی و همسر و فرزندان او را حجت بر خلق قرار داده و آنان درهای علم در میان امتند، هر کس از آنان پیروی کند به راه راست هدایت یافته است. عمالی صدو، صفحه 194.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. آفتاب در حجاب رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم و مهمان تلفنی داریم، آقای دکتر علی اصغر جعفری، مدیر عامل حوزه دفاع مقدس، که میخواد ما و شما رو از نمایشگاهی که در همین خصوص برگزار کردن مورد اطلاع قرار بدن. آی دکتر جعفری سلام، وقت شما بخیر. آی دکتر جعفری
جانم. الو
آی دکتر جعفری
جانم، خدمت شما
هستیم از رادیو گفتگو و میخواییم برای شنوندگان عزیزمون توضیح بیشتری بدین در خصوص نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در کجا هست، چند روز برگزار میشه، یه مقدار توضیحات بیشتری رو بفرمایید.
متشکرم از جناب علی. من عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران خوبم در رادیو گفتگو تشکر می‌کنم، فرصت فراهم شد. پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم این ایام رو، به ویژه فرا رسیدن 40مین سال پیروز انقلاب اسلامی رو. همونطور که اشاره فرمودید، از امروز نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور بیش از 40 دستگاه کشوری، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و همینطور نیروهای مسلح در موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس برپا شده. ظرفیت بسیار خوبی با حمدالله دوستان فراهم کردن، با قریب به 1000 دستاورد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، پزشکی و دفاعی رو در معرض دید و از منظر و مرعای بازیکنندگان قرار دادن.
بله.
در مجموعه بالغ بر 15000 متر مربع فضای موزه، فضای نمایشگاهی و 65000 متر فضای موزه.
بله.
که من از همینجا خواهش میکنم از همه شنوندگان برنامه شما هم که انشاءالله فرصت بکنن سری بزنن. البته در کنار این نمایشگاه ظرفیتی از نمایشگاه اقوام از کنم که از صنایع اقوام و همینطور استانهای مختلف هم برای علاقمندان اینجور برپاست که میتونن انشاءالله سری بزنند و لذت ببرند و از این فضای بانشات و همینطور غرورانگیز این دستاورده انشاءالله بهره بگیرند.
پس همینطور که جناب علی فرمودین، علاوه بر این که در حوزه دفاع مقدس هستش و یادآور اون صحنه های جنگ که به هر حال هممون شاهدش بودیم، توی حوزه های دیگه هم هست و در حال برگزاری نمایشگاه.
همینطوره، هم دفاع مقدس هم دستاوردهای به اصطلاح مختلفی که تو این 40 سال به اصطلاح ایجاد شده و در معرض نمایش عرض کردم که هم بخشای کشوری هستن و هم بخشای لشکری و نیروهای نظامی، که البته دستاوردهای غیر سخت افزاری اینجا از نیروهای نظامی به نمایش در میاد، چون بخشای صنایع نظامی در مسلحات اونتا اینجا مربوط به حوزه های غیر صنایع نظامی.
کدوم یکی از ارگان ها حضور پررنگتری رو در این نمایشگاه دارن، یا اینکه نه تمامی سازمان ها و نهادها و ارگان های دولتی هست؟
یه رقابت خوبی اینجا فراهم شد، الحمدلله همه دستگاه حضور خیلی خوبی دارن. منتها یه نکته بارزی که وجود داره من به نظرم میاد قابل گفتن باشه، اینی که برای اولین بار از طرف سازمان انرژی اتمی چرخه کامل سوخت انرژی به اصطلاح صلح‌آمیز رو اینجا دوستانمون در انرژی اتمی به نمایش گذاشتن.
بله، چقدر
یعنی
خوب.
از استحصال معادن تا از کم خروجی های مربوط به بهره برداری های صلح‌آمیز در حوزه‌های پزشکی، حوزه‌های کشاورزی، کاملا این زنجیره شو اینجا به آوردن و ارائه میکنن که خیلی غرورآفرین، لذت بخش.
بله، دقیقاً
مردم بزن ببینن.
پس خانواده ها میتونن تشریف بیارن اونجا ببینن. بله. به ویژه با بچه ها دیگه، به هر حال یک فضای خیلی خوبی هم برون هست،
زیبا، خوب، از کم نشاط آور و انواع اقسام فعالیت های فرهنگی، هنری، از کم نمایشگاهی، فیلم های خوب اینجا به اصطلاح به نمایش در میاد تو این ایام، گروه های موسیقی و همینطور هنری به اصطلاح حماسی اقوام اینجا برنامه دارن، گروه های تئاتر اینجا به اصطلاح نمایش های میدانی دارن، یه مجموعه تلفیقی از هنر رو از کنم که توانمندی و دستاورد با هم مخلوط شده که انشاءالله یه دهه زیبایی رو برای مردم خلق بکنه.
سپاسگزاریم از شما. فقط ساعت برگزاری نمایشگاه رو هم اگه بفرمایید ممنون میشیم.
بله، ساعت از هر روز از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر نمایشگاه ها برپاست و از تا ساعت 9 شب هم تالارهای موزه بازه، یعنی عملاً میشه گفت ساعت 9 صبح تا 9 شب اینجا ظرفیت بازدید برای عزیزانمون فراهم.
و تاریخ برگزاری نمایشگاه رو هم
از امروز شروع شده، انشاءالله تا 22 بهمن.
بله.
ما خدمتتون هستیم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر جعفری. اگر نکته خاص دیگری باقی مونده که
ممنون. من آدرسم باز عرض بکنم، ممکنه بعضی عزیزان احیانا تشویق برده باشن، موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس، اونها که با مترو تشریف میارن.
بله.
مترو شهید حقانی و مترو شهید همت در دو طرف موزه قرار داره، میتونن با مترو بیان و کسانی که با وسیله نقلیه میان از بزرگراه همت که تشریف بیارن از غرب به شرق اونجا پارکینگ بسیار بزرگی رو در مقابل موزه ایجاد شده که ماشیناشون میتونن پارک بکنن، تشریف بیارن و کسانی که از شهید حقانی میان میتونن بیان از پارکینگ خیابان سرو استفاده کنن و ما خدمتتون هستیم.
ممنونیم از شما از این اطلاع رسانی خوبی که کردید. برای شما و همه همکاران خوبتون آرزوی توفیق میکنم آقای دکتر.
زنده باشید. برای شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
موفق باشید.
بله، گفتگوی من بود با آقای دکتر علی اصغر جعفری، مدیر عامل موزه دفاع مقدس، در خصوص برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در اونجا از امروز تا 22 بهمن ماه جاری برگزار میشه. دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و دعوتو میکنم شنونده میان برنامه سمت اندیشه باشید.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برزید.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
من یه بحث معرفتی میخوام بکنم که تأکید بر اون مطلبیست که همواره بنده تکرار کردم و گفتم و اون عبارت است از انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. مجموعه انقلاب از اول انقلاب یک تفکر غلطی وجود داشت و اون این بود که انقلاب تا وقت تشکیل نظامه. وقتی که نظام تشکیل شد، نهادها و مقررات و دیوان سالاری و اینها مستقر شد، دیگه انقلاب بره دنبال کارش، کاری با انقلاب دیگه نداری. انقلاب رو هم معنا میکنن به تنش و دعوا و سرصدا و کارهای غیرقانونی و از این حرف. یه چنین تفکری مال امروز نیست، از روز اول پیروزی انقلاب یه چنین تفکری وجود داشت. این تفکر غلط. انقلاب مراحلی داره. اونچه که در اول انقلاب در سال 57 اتفاق افتاد مرحله اول انقلاب بود، یعنی انفجار در مقابل نظام غلط باطل طاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای آرمان‌ها و ارزش‌های نو و با لغت نو، با تعابیر نو، با مفاهیم نو. این مرحله اول انقلاب. بعد مرحله دوم، این نظام بایستی ارزش‌ها رو محقق کنه. این ارزش‌ها اگر بخواد تحقق ببخشه یک دستگاه مدیریتی لازم داره، اون میشه دولت انقلابی. بنابراین مرحله بعد از نظام انقلابی ایجاد دولت انقلابی است، دولتی که ارکان اون انقلاب رو باور کرده باشن، از بن دندان و دنبال انقلاب باشه. بعد که این دولت انقلابی تشکیل شد، اون وقت بایستی به وسیله اجراییات درست، قانون درست، اجرای درست، این آرمان‌ها و ارزش‌هایی که مطرح شده، این آرزوهای بزرگ انقلابی، اینا یکی یکی در جامعه تحقق پیدا کنن. اون وقت نتیجه می‌شود جامعه انقلابی. بعد که جامعه انقلابی درست شد، وقت زمینه برای ایجاد تمدن انقلابی و اسلامی